اما خدا با سلام و عصر همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 5 بعد از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در مجموعه خبری این ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از سروی اخیر خواهید شنید که گفته می شود ناتو در جهت جلب حمایت افغانها ناکام مانده است. صحبت هم داریم با یک مسئول آیسف درباره بازگرداندن مخالفین مصالح دولت به زندگی عادی. از آغاز کار پروژه تذکره الکترونیکی هم خواهید شنید و در کنار سایر مطالب خبری برنامه هوای تازه در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان را حمید پژمان پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد نخست توجه کنید به سرخط اخبار. یک گزارش کابینه افغانستان میگوید کمک های بین المللی برای این کشور تا 5 سال آینده کاهش قابل ملاحظه مییابد. جیمز جونز مشاور امنیتی قصر سفید که به افغانستان سفر کرده است دیدارهای خود را با مقامات افغان و امریکایی در کابل ادامه میدهد. و در رخدادهای بین المللی خواهید شنید که ایران کشورهای غربی و اسرائیل را مسئول عملات انتحاری روز پنجشنبه در جنوب شرق ایران می داند. تفصیل اخبار. یک مقام کابینه افغانستان می گوید کمک های بین المللی برای افغانستان تا 5 سال آینده کاهش قابل ملاحظه می یابد. وحید الله شهرانی وزیر معدن افغانستان که امروز در کابل در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت افغانستان خود باید منابع برای رشد اقتصادی خود جستجو کند. آقای شهرانی به خبرنگاران گفت کمک های بین المللی که فعلا برای افغانستان صورت می گیرد و انگیزه اصلی انکشاف اقتصادی در این کشور است به هیچ وجه به این پیمانه نمی ماند و تا 5 یا 7 سال آینده تغییرات کلی در پیمانه ارائه این کمک ها به وجود خواهد آمد.
و کلانترین محرک رشد اقتصادی فعلا در افغانستان کمک های جامعه بین المللی است و کمک های که صرف جامعه بین المللی صورت میگیره یک چیزی دوامدار و پایدار نیست و شاید بعد از 5 سال بعد از 7 سال در حجم ایرایه کمک های جامعه بین المللی به افغانستان یک تغییر قابل ملاحظه به شکل کاهش به وجود بیاید.
اما آقای شهرانی گفت که نیاز است تا در زمینه استخراج معدن افغانستان که میتواند منبع خوب و عایداتی باشد تلاش صورت گیرد. ارزیابی هایی که اخیراً صورت گرفته نشان می‌دهد که افغانستان تا 3 تریلیون دلار آمریکایی منابع زیرزمینی دارد که استخراج آن می‌تواند این کشور را از اتکا به کمک‌های بین‌المللی نجات دهد. جیمز جونز مشاور امنیتی قصر سفید که به افغانستان سفر کرده است دیدارهای خود را با مقامات افغان و آمریکایی در کابل ادامه می‌دهد. مقامات آمریکایی گفتند آقای جنس روز گذشته به هدف صحبت با مقامات افغان و دیپلمات‌های آمریکایی وارد کابل گردیده است. گفته شده است که جیمز جونز با قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان و همچنان کارل ایکن بیری سفیر آمریکا در افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. گفته شده است که وی با رئیس جمهور کرزی نیز دیدار خواهد کرد و مسائل عمده مورد بحث وی وضعیت در افغانستان و کنفرانس بین‌المللی کابل است که در این هفته برگزار خواهد شد. نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند که نزدیک به 100 کیلوگرم مواد مخدر را از 2 ولایات شمال کشور به دست آوردند. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان خبر داده است که این مواد از ولایات تخار و جوزجان به دست آمده و 4 تن از افراد مضمون نیز در پیوند با قضایای انتقال مواد مخدر بازداشت گردیدند. در خبر آمده است که نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر 70 کیلوگرم تریاک را که به طور ماهرانه در داخل یک موتر نو اینو جاسازی شده بود کشف و ضبط کردند. در این حال از ولایت تخار نیز خبر رسیده است که نیروهای پلیس 29 کیلوگرم هروئین را که در داخل یک موتر نو 303 جاسازی گردیده بود کشف و ضبط کردند. و وزیر صحت‌عامه افغانستان امروز سنگ تهداب یک شفاخانه 50 بستر نسایی ولادی را در ولایت هلمند گذاشت. دفتر مطبوعاتی وزارت صحت‌عامه افغانستان خبر داده است که این شفاخانه با مصرف 4.5 میلیون افغانی از کمک بنیاد بیات ساخته می شود. دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت‌عامه افغانستان در سفر به ولایت هلمند در مراسم تهداب گذاری این شفاخانه گفت انتظار دارد کار ساختمانی شفاخانه و همچنان نصب تجهیزاتان تا 8 ماه آینده تکمیل شود. سرپرست وزارت صحت عمومی افغانستان از مردم این کشور نیز خواسته است تا در زمینه گسترش برنامه‌های صحی و حفاظت از کلینیک‌ها و شفاخانه‌ها همکاری کنند. این بود رخدادهای داخلی تا این ساعت. با تشکر از همراهی شما، آخرین رخدادهای کشورهای منطقه و جهان توسط همکارم سلطان محمد سربر پیشکش می شود.
جنگجویان مظنون یک کاروان موترها را که از سوی نیروهای امنیتی بدرقه می شد در مناطق قبایل پاکستان مورد حمله قرار داده 18 نفر را کشتند. این کاروان که از پارچنار عازم پشاور بود مورد حمله قرار گرفته است. این حمله در حال صورت می گیرد که اردوی پاکستان طی عملیات چند ماه اخیر حدود 100 نفر از شورشیان را در منطقه به قتل رسانیده است. دولت ایران، غرب و اسرائیل را مسئول حملات انتحاری روز پنجشنبه در جنوب شرق کشور می‌داند که منجر به کشته شدن 27 نفر و جراحت 160 نفری دیگر شد. تلویزیون دولتی ایران امروز از علی عبداللهی معین وزارت داخلی کشور نقل قول کرد که در اشاره به قدرت‌های غربی گفت این عمل کورکورانه تروریستی توسط گماشتگان استکبار جهانی صورت گرفته است. با اینکه سازمان ملل متحد، اتحاد اروپا و امریکا این دو حمله پیهم انتحاری در نزدیکی یکی از مساجد در زاهدان را محکوم کردند، معین وزارت داخلی ایران چنین اظهاراتی را بیان می‌دارد. پلیس ایران می‌گوید 40 نفر مشکوک را به ارتباط این حملات بازداشت کردند. در یک خبر دیگری مربوط به ایران، مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران امروز گفت این کشور امکان دارد شرکت‌های خارجی را که به خاطر پیروی از تعزیرات وضع شده بر ایران از پروژه‌ها عقب نشینی کنند در لیست شامل سازد. آژانس خبررسانی مهر به نقل قول از میرکاظمی منتشر ساخت که میگوید اگر کدام یکی از شرکت‌ها علیه ایران عمل کند، ما مجبور خواهیم بود که با در نظر داشت واقعیت این شرکت را شامل لیست سازیم و آنها من بعد در کشور ما کار خواهند کرد. میرکاظمی از شرکت لوک آیل یادآور شد که به طور مثال در ماه مارچ گذشته هنگامی که وضع تعزیرات جدید از سوی آمریکا و اتحاد اروپا به ارتباط برنامه هسته‌ای ایران قریب بود، اعلان کرد که از ایران خارج می شود. یک مقام ارشد آمریکا از اعزام آموزگاران پلیس از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا به قرقیزستان حمایت کرد. این سازمان موضوع فرستادن آموزگاران پلیس به قرقیزستان را امروز مورد بحث قرار داد. جیمز ستاینبرگ، معین وزارت خارجه آمریکا، هنگام اجتماع وزیران سازمان امنیت و همکاری اروپا در نزدیکی المعاته به خبرنگاران گفت اعزام پلیس بین‌المللی در تحکیم امنیت در قرقیزستان خاصتاً در آستانه انتخابات کمک خواهد کرد و مصالحه میان دو جانب متخاصم در جنوب کشور را تسریع خواهد بخشید. قبل از این اظهارات معین وزارت خارجه آمریکا، وزیر خارجه آلمان صبح امروز گفت که موضوع اعزام آموزگاران پلیس به قرقیزستان حمایت وسیع میان سازمان امنیت و همکاری اروپا دارد. گیودو وستاویله به خبرنگاران گفت ما باور داریم که اعزام پلیس به قرقیزستان که جهت تحکیم امنیت با آن نیاز داریم تحقق خواهد یافت. سازمان امنیت و همکاری اروپا روز جمعه اعلان کرد که درباره اعزام 52 افسر پلیس غیر مسلح به صورت مقدماتی با حکومت قرقیزستان موافقه کرده اند. قرار است این افسران مدت 4 ماه پلیس قرقیزستان را آموزش دهند، اما این ماموریت باید از سوی کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا تصویب شود. وزیران 56 کشور اشتراک کننده سازمان امنیت و همکاری اروپا اجتماع دو روزه در نزدیکی المعاتی را امروز به پایان می رسانند. موضوعات چون امنیت اروپا و همکاری با افغانستان نیز در اجندا شامل می باشد. قرار است امروز انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از قزاقستان که از لحاظ نفت و گاز یک کشوری غنی می باشد دیدار کند. قبل از سفرش به قزاقستان صدر اعظم آلمان به روسیه و چین سفر کرده بود. مرکل در تلاش است تا روابط کشورش را در راستای امنیت، انرژی و تجارت توسعه بخشد. روز جمعه صدر اعظم آلمان و رهبران چین بر همکاری‌های نزدیک تعهد کردند و دو طرف قراردادهایی را در زمینه تجارت، انرژی و مسائل محیطی با هم امضا کردند. کاترین آشتن، کمیشنر اروپا در امور خارجی، امروز با رهبری فلسطین در کرانه غربی ملاقات می‌کند. آشتن به شرق میانه سفر کرده تا مذاکرات بین فلسطینی‌ها و اسرائیل را دوباره احیا کند. قرار است خانم اشتون فردا برای دومین بار در 4 ماه گذشته از نوار غزه دیدن کند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که اسرائیل تعهد کرده تا محاصره این منطقه را که تحت کنترل گروه حماس می‌باشد سبک‌تر سازد. در ماه گذشته نیروهای اسرائیلی بالای کشتی ترکیه که کمک‌های بشری را برای فلسطینی‌ها در غزه انتقال می‌داد حمله کردند که در نتیجه 9 تن کشته شدند. در جریان سفرش به منطقه اشتون با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز ملاقات می‌کند. و مقامات عراق میگویند در نتیجه آتش سوزی در داخل یک هتل در شهر سلیمانیه 29 تن به شمول اتباع خارجی کشته شده و 22 تن دیگر زخمی شدند. طبق گزارش ها آتش در داخل هتل سوما مدت چند ساعت از کنترل خارج بود و گفته یک مقام محلی امنیتی اعمال تروریستی در عقب این آتش سوزی نمی باشد. این مقام امنیتی همچنین گفته است که آتش سوزی ممکن ناشی از نواقص برق بوده باشد و گفته وی چند تن از اتباع بنگلادش، چندین تن از کشورهای آفریقایی و حداقل یک کانادایی از جمله قربانیان هستند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. 5:11 به وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. نتایج یک مطالعه یا سروی که اخیراً توسط یک مؤسسه تحقیقاتی بین المللی در جنوب افغانستان صورت گرفته گفته است که ناتو در جهت به دست آوردن دل و دماغ مردم ناکام است. قرار است تا 2 هفته کار پروژه توزیع تذکره الکترونیکی در افغانستان آغاز شود. این تذکره چی ویژگی دارد؟ معین تکنیکی وزارت مخابرات افغانستان.
تذکره که داخل خود کارت یک چپ داره و این چپ یک ظرفیت قابل ملاحظه‌ای را داره تا میتونه معلومات‌های مختلف یک فرد از روزی که تولد میشه تا روزی که وفات میافت داخل از این تذکره وجود داشته باشه.
نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند برنامه برگشتاندن مخالفین مسلح به زندگی عادی از حمایت قوی جامعه بین المللی برخوردار است. در همین باره صحبت داریم با یک مسئول نیروهای ISAF در کابل. وزارت معادن افغانستان میگوید با استخراج معادن در 4 سال آینده میزان عواید در کشور 1 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. وزیر معادن:
بعد از 15 سال پیش بینی ما میسته که عواید دولت از بابت معادن تا 3.5 میلیارد دلار سالانه خواهد رسید.
با منظور کاهش بیکاری در افغانستان وزارت کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین قرارداد را با سازمان بین المللی کار امضا کرد. درباره حمله این تئوری روز پنجشنبه در ایران هم صحبت داریم. با یکی از علمای سنی مذهب این کشور از کشته شدن 10 تن در پاکستان نیز گزارش را خواهید شنید. در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید قرار است کار پروژه توزیع تذکره الکترونیکی در کشور تا 2 هفته دیگر آغاز شود. معین تکنیکی این وزارت امروز به خبرنگاران در کابل گفت کار توزیع تذکره الکترونیکی 3 سال را در بر میگیرد و در 3 مرحله در سرتاسر افغانستان تطبیق خواهد شد. افغانستان یکی از محدود کشورهایی در جهان است که اتباعیان تا هنوز هم از تذکره های کاغذی استفاده می کنند. سید فتی محمد بها امروز در کنفرانس خبری مقامات وزارت مخابرات شرکت داشت و از کابل گزارش می دهد.
با منظور تطبیق پلان حکومتداری الکترونیکی یا برقی در افغانستان قرار است کار پروژه توزیع تذکره الکترونیکی برای اتباع این کشور تا کمتر از 1 ماه دیگر آغاز گردد. معین تکنیکی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان که به روز شنبه در حاشیه دومین کنفرانس علمی محصلان انستیتوت تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی با جمعی از خبرنگاران در کابل صحبت می‌کرد گفت که کار مراحل ابتدایی این پروژه تکمیل شده و در حال حاضر بررسی اسناد کمپانی‌های داوطلب جریان دارد. با گفته انجینیر بریالای حسام برای تطبیق این پروژه بیشتر از 15 کمپانی خارجی که به سطح بین‌المللی در این بخش تجربه دارند داوطلب هستند.
این پروژه پروسه آماده سازی تندر زی تکمیل شد. اخیرا ما تعدادی از داوطلبان را تندرایشان پروپوزالایشان گرفتیم و ما عملا در مرحله ارزیابی از پروپوزالای داوطلبان قرار داریم. امیدوار هستیم که بتانیم تا 2 هفته آینده ارزیابی از را اکمال بکنیم. برنده از این پروژه یا تدبیر کننده از این پروژه اعلان بکنیم.
پروژه توزیع تذکره الکترونیکی در افغانستان به طور مشترک از سوی وزارت‌های مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، داخله، عدلیه و مالیه این کشور تطبیق می‌گردد. مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می‌گویند مصارف پروژه تذکره الکترونیکی در حدود 80 میلیون دلار تخمین شده و از بودجه انکشافی دولت پرداخته می‌شود. با گفته معین تکنیکی این وزارت، کار توزیع تذکره‌های الکترونیکی یا برقی در سه مرحله، نخست در ولایت‌هایی که دارای نفوس بیشتر هستند، سپس در ولایت‌های بزرگ و در مرحله سوم در مناطق دوردست کشور تطبیق می‌گردد. آقای حسام می‌گوید این تذکره‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
به شکل یک کارت می‌باشه این تذکره که داخل خود کارت یک چیپ داره و این چیپ یک ظرفیت قابل ملاحظه‌ای را داره تا می‌تونه معلومات‌های مختلف یک فرد از روزی که تولد میشه تا روزی که وفات می‌افته تمام معلومات و تمام فعالیت‌هایی را که یک فرد داره داخل از این تذکره‌ای وجود داشته باشه و به وقت‌های مختلف حتی می‌تونه بعضی اسناد با ارزش دیگه که ضرورت یک شخص است و معلوماتش داخل تذکره‌ای باشه.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان پروژه توزیع تذکره‌های الکترونیکی را در کشور با سطح کشورهای منطقه بنظیر می‌خوانند. در حال حاضر ادبای افغانستان از تذکره‌های کاغذی استفاده می‌کنند که گفته می‌شود امکان جعل در آن بیشتر است. گزارش‌های نیز وجود دارد که در جریان سال‌های بحران در این کشور بسیاری از ادبای کشورهای همسایه نیز تذکره‌های افغانی اخذ کردند که مشکلات را در این کشور به وجود آورده است.
بله، ادبای افغانستان صاحب تذکره الکترونیکی یا دیجیتال خواهند شد. قرار است این پروژه در دو هفته آینده آغاز شود. این تذکره ها ویژگی های زیاده دارند و می توانند معلومات درباره همان فرد را در خود ذخیره کنند. توزیع این تذکره های یک انکشاف تازه در کشور خواهد بود، زیرا افغانستان یکی از محدود کشورهای در جهان است که ادبایان تا هنوز هم از تذکره های کاغذی امانند کتابچه ها استفاده می کنند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 5:07 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. نتایج یک مطالعه یا سروی که اخیراً توسط یک مؤسسه تحقیقاتی بین المللی در جنوب افغانستان صورت گرفته گفته است که ناتو در جهت به دست آوردن دل و دماغ مردم ناکام است. این سروی در ولایات قندهار و هلمند انجام شده است. در این حال 55% مردم گفتند که نیروهای ناتو و افغان در جنگ علیه طالبان پیروز خواهند شد. غفور متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
با اساس یک مطالعه که اخیراً از طرف مؤسسه تحقیقاتی شورای بین‌المللی در امور امنیت و انکشاف در ولایات هلمند و قندهار صورت گرفته گفته شده که مردم درباره نیروهای ناتو نظر مساعد ندارند و ناتو در به دست آوردن دل و دماغ مردم ناکام است. این مطالعه در ماه گذشته از طریق مصاحبه مستقیم با مردم در دو ولایت هلمند و قندهار صورت گرفته و نتایج آن به روز جمعه 16 ماه جولای به نشر رسیده است. به اساس نتایج نشر شده این مطالعه یا سروی، 55% مردم گفتند که نیروهای ناتو و افغان در جنگ علیه طالبان پیروز می شوند و طالبان باید با روند صلح حکومت افغانستان بپیوندند. نارین مکدونالد رئیس شورای بین‌المللی برای امنیت و انکشاف در یک اعلامیه گفته است: ما نتوانستیم خود با اهداف خود را برای مردم افغانستان توضیح کنیم و این موضوع فرصت‌های روشن برای پروپاگاند یا تبلیغات طالبان و القاعده علیه غرب آماده ساخته است. با اساس مطالعه انجام شده 68% مردم در ولایت هلمند و قندهار گفتند نیروهای ناتو از آنها حمایت نمی‌کنند. 70% مردم گفتند که عملیات نظامی در مناطقشان مفید و کار درست نبوده و نیز مخالف عملیات در قندهار می باشند. هزاران عسکر امریکایی، بریتانوی و افغان در سال جاری در عملیات مارجع ولایت هلمند شرکت کردند و نیروهای ناتو برای یک عملیات وسیع دیگر جهت پاکسازی قندهار آمادگی می گیرند. 55% مردم مصاحبه شده در ولایت قندهار و هلمند گفتند که ناتو برای اهداف و منافع خود به افغانستان آمدند. در عکس العمل با امیدهای ناتو مبنی بر انتقال تدریجی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، 71% مردم به این باورند که با خروج نیروهای ناتو از افغانستان، طالبان به مناطق تصفیه شده دوباره برمیگردند. 4/5% مردم گفتند اگر طالبان بار دیگر بر افغانستان حاکم شوند، القاعده نیز بار دیگر به افغانستان برمیگردد. با اساس نتایج نشر شده مطالعه، 64% مردم به این باورند که مقامات و کارمندان دولتی در مناطق مربوطشان با طالبان ارتباط دارند. اکثریت مردم همین مناطق فکر میکنند که طالبان و مقامات دولتی هر دو از مواد مخدر پول به دست میآورند. نتایج این مطالعه قبل از کنفرانس هفته آینده کابل که در آن هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و یک تعداد زیاد وزرای خارجه کشورهای دیگر اشتراک می‌نمایند به نشر رسیده است. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس کابل پلان‌های انکشاف اقتصادی، بهبود بخشیدن حکومتداری و امور امنیتی افغانستان را ارائه کند.
مطلب بود از نتایج یک سروی که در ولایت قندهار هلمند صورت گرفته. بر اساس این سروی تعداد از مردم در این دو ولایت پروژوب افغانستان از عملیات نظامی و در مجموع عساکر بین المللی ناراضی‌اند. اما در این حال 55% مردم گفتند که نیروهای ناتو و افغان در جنگ علیه طالبان پیروز خواهند شد. این اظهارات مردم در حال صورت می‌گیرد که مقامات های صف از تلاش‌های صلح در افغانستان باز هم حمایت کردند. یک مسئول نیروهای آیسف در صحبت با رادیو آزادی گفت برنامه ادغام مجدد یا برگشتاندن مخالفین مسلح به زندگی عادی از حمایت قوی جامعه بین المللی برخوردار است و آنها در کنار حکومت افغانستان برای موفقیت این پروسه تلاش می کنند. گفته می شود که تلاش ها برای جلب مخالفین مسلح دولت به زندگی عادی پس از برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح در کابل افزایش یافته است. ستار فروغ در مورد نقش آیسف در پیشبرد این برنامه با تورن جنرال فل جونز مسئول بخش ادغام مجدد نیروهای آیسف صحبت را انجام داده است. با هم شنویم.
تورن جنرال فل جونز مسئول بخش ادغام مجدد در چارچوب نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا ایسف در افغانستان، با تشکر از شما که برای ما وقت مصاحبه را فراهم کردین. سوال اول من ارتباط میگیره به نقش ایسف در اجرای برنامه ادغام مجدد در افغانستان.
این برنامه است که رهبری آن را حکومت افغانستان به عهده دارد و ایساف من حیث همکار حکومت افغانستان در این زمینه تلاش میکند آنچه میتواند انجام دهد.
شما تلاش های را برای برگشتاندن مخالفین مسلح به زندگی عادی چگونه ارزیابی میکنید و این پروسه به نظرتان به چه شکل به پیش میرود؟
هنوز
آغاز این پروسه است و این موضوع زمانی که سوی رئیس جمهور کرزی سال گذشته در مراسم تألیفش مطرح کردید شکل گرفت و حالا در انکشاف پروسه ادغام مجدد قرار داریم. پس از برگزاری جرگه ملی مشورتی سال، حکومت افغانستان تلاش های خود را آغاز کرده تا این برنامه را در سراسر کشور آغاز بکند.
آقای جونز، آیا جامعه جهانی هنوز هم از این برنامه حمایت می کند؟
برنامه ادغام مجدد قوی از حمایت جامعه جهانی برخوردار است. فکر می کنم این مسئله که از مسائل مورد بحث در کنفرانس کابل نیز خواهد بود. در این نشست جامعه بین المللی از تلاش های سیاسی در افغانستان و ادامه فراهم ساختن منابع برای این ابتکار مهم حمایت بیشتر خود را اعلام خواهد کرد.
آیا تا حالا افراد و یا گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان هستند که سلاح‌های خود را به زمین گذاشته باشند و مجدداً به جوامع و یا محلاتشان پیوستند؟
با آغاز این برنامه تا حالا شمار از افرادی هستند که از جنگ دست برداشتند و با جامعه خود پیوستند. برخی آنها اشخاص مربوط به گروه های مسلح کوچکند و شمار دیگر آنان به هیچ گروه وابسته نیستند.
فکر نمی کنید که ایجاد نیروهای پلیس محلی بالای برنامه ادغام مجدد تأثیر منفی خواهد گذاشت؟
نه خیر، این پالیسی است که از سوی حکومت افغانستان با حمایت ایساف و ایالات متحده آمریکا رهبری می‌گردد. ایجاد نیروهای محلی بخش مهم از کارهایی است که برای حمایت از مردم محلات صورت می‌گیرد تا دوباره با جامعه خود مدغم شوند.
و به عنوان سوال آخر، آیا در کنار تلاش‌های نظامی برنامه ادغام مجدد مجدد هم یک ابتکار خوب برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان تلقی می شود؟
همه می دانند که استفاده از راه نظامی راه حل مشکلات موجود در افغانستان نیست، بلکه برای توقف جنگ در این کشور تلاش های سیاسی نیز باید صورت بگیرد. این واقعا یک فرصت است برای مخالفین مسلح که از آن استفاده نمایند. چنانچه رئیس جمهور کرزی اخیرا خواست برادران ناراضی به ملت افغانستان دوباره یک جا شوند و جنگ را ترک گویند.
تورن جنرال فل جونز مسئول بخش ادغام مجدد نیروهای آیسف بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. وزارت معادن افغانستان میگوید با استخراج معادن در 4 سال آینده میزان عواید در کشور 1 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان امروز در نشست در کابل گفت با برنامه‌های مطرح شده پیش بینی میشود که تا 15 سال آینده میزان عواید در افغانستان تا 3.5 میلیارد دلار ازدیاد یابد. فیض الله قرداش و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
در حالی که تلاش‌ها به هدف استخراج معادن و استفاده از منابع طبیعی و رشد اقتصادی یکی از ضرورت‌های اساسی پنداشته می‌شود، وزارت معادن افغانستان می‌گوید در 4 سال آینده میزان عواید از طریق استخراج معادن به بیش از 1 میلیارد دلار خواهد رسید. این مطلب را به روز شنبه وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان به شماری از اعضای جوامع مدنی افغانستان ضمن شرح پلان‌های چند سال آینده این وزارت ابراز نمود. آقای شهرانی این ارقام را با عواید کنونی معادن در کشور چنین مقایسه نمود.
فعلا سالانه عواید دولت 20 تا 25 میلیون دلار سالانه است، اما بین 5 تا 7 سال آینده با این برنامه‌ای که ما داریم بین 1.3 تا 1.7 میلیارد دلار باید بالا بره. خود این به ما استقلالیت مالی ما خیلی کمک میکند. تنها عینه که سهمش به اقتصاد افغانستان سالانه وقتی که به حد نهایی تولید برسد در 4 سال آینده بین 1.2 تا 1.5 میلیارد دلار میشه و همچنان یک چارچوب مالی 15 ساله که ما ساختیم. بعد از 15 سال پیشبینی ما میسته که عواید دولت از بابت معادن تا 3.5 میلیارد دلار سالانه خواهد رسید.
وزیر معادن افغانستان گفت هدف اساسی تامین استقلالیت مالی، تقویه سرمایه گذاری خصوصی، بالا بردن عواید دولت و ایجاد شغل به هزاران تن از افراد است که با شفافیت کامل انجام خواهد شد. وزیر معادن با دعوت از اعضای جوامع مدنی به خاطر استماع گزارشات روبوار این وزارت خواسته است تا در طرح پلانهای انکشافی نظر آنها را نیز جلب نماید. آقای شهرانی به ادامه افزود:
به خاطر شریک ساختن معلومات درباره آخرین انکشافات، جریانات، برنامه‌هایی که ما در پیش رو داریم تا اینکه نظر و تبصره جامعه مدنی گرفته شود و این خود افزی در غنامندی معلومات خیلی برای ما کمک میکنه و دوم جامعه مدنی یک وسیله خیلی خوبی سکنا میتونن که مو پیام حکومت یا مو برنامه‌ای که حکومت داره را به مردم برسانن. البته مطبوعات نقش خود داره، اینا هم نقش خود دارن.
با باور وزیر معادن افغانستان به ارزش بیشتر از 3 تریلیون دلار معادن در ساعات مختلف دارد که با عقد قراردادها و داوطلبی‌های شفاف یکی پی دیگر استخراج و بخش اعظم آن در داخل کشور پروسس خواهد شد تا حجم صادرات نیز ارتقا یابد. این در حالی است که تا هنوز دولت توانسته تنها قرارداد معدن مس عینک در ولایت لوگر را تا حدودی نهایی سازد و سایر معادن تا هنوز مراحل ابتدایی را نیز نپیمودند.
گزارش بود درباره اظهارات وزیر معادن افغانستان که گفته است با استخراج معادن در 4 سال آینده میزان عواید در کشور 1 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. بدون شک با استخراج معادن زمینه‌های کاری برای مردم در افغانستان ایجاد خواهد شد، زیرا هزاران و صدها هزار تن از مردم در افغانستان از بیکاری رنج میبرند. اما به منظور کاهش بیکاری در افغانستان، وزارت کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین قرارداد را امروز با سازمان بین المللی کار امضا کرد. جزئیات در همین مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم و حالا با شمال افغانستان که در این اواخر از موارد ناامنی در همین مناطق گزارش های پخش شدند. مقامات نیروهای بین المللی میگویند آنها برای تامین امنیت در شمال افغانستان تلاش میکنند. یک مسئول آیسف امروز در شهر مزار شریف همچنان گفت در صورتی که مردم با تشکیل پلیس محلی توافق داشته باشند، آنها با این اقدام هیچ مشکلی ندارند. زهره صافی و جزئیات بیشتر در این مورد.
قماندان نیروهای آیساف در شمال افغانستان میگوید ناامنی ها در شمال افغانستان تقریبا از 6 ماه به این سو افزایش یافته است. افزایش ناامنی در شمال و شمال شرق افغانستان از چند بدین سو باعث تشویش باشندگان این مناطق گردیده است. به منظور رفع تشویش مردم در صفحات شمال، جنرال هانس ورنر فریتز، قماندان قطعات ایساف در شمال افغانستان می گوید:
This is a development which starts about half a year ago. Maybe the gentleman's on my left side.
ناامنی هایی که حدود 6 ماه می شود در شمال افزایش یافته است. این ناامنی ها از قبل پیش بینی شده بود. قوت های امنیتی افغان و ایساف جلوی این ناامنی ها را آهسته آهسته می گیرند. قماندان ایساف در شمال افغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی در کمپ مارمال قرارگاه این نیروها در مزار شریف در رابطه به ملیشه سازی یا تشکیل نیروهای مسلح محلی میگوید: در صورتی که مردم قریه جات به ساختن ملیشه ها یا نیروهای محافظت داخلی موافق باشند، ما نیز موافق هستیم. قابل یادآوری است که سیاست ملیشه سازی از چندی بدین سو در افغانستان مطرح است.
گزارش بود از اظهارات یک مقام ایساف در شمال افغانستان. ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت کابل است و حالا سلطان محمد سرور با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت دفاع افغانستان میگوید طرح تأمین امنیت و تحویل دهی مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان از موضوعات عمده کنفرانس بین المللی کابل است. وزارت صحت عامه افغانستان اعلان کرده است که به زودی برنامه واکسین اطفال و مادران را در ولایات و مناطق دوردست افغانستان آغاز می کند. جیمز جونز مشاور امنیتی قصر سفید که به افغانستان سفر کرده دیدارهای خود را با مقامات افغان و امریکایی در کابل ادامه می دهد. نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند که نزدیک به 100 کیلوگرم مواد مخدر را از دو ولایت شمال کشور به دست آوردند. جنگجویان مظنون یک کاروان موترها را که از سوی نیروهای امنیتی بدرقه می شد در مناطق قبایل پاکستان مورد حمله قرار داده 18 نفر را کشتند. دولت ایران غرب و اسرائیل را مسئول حملات انتحاری روز پنجشنبه در جنوب شرق کشور می داند که منجر به کشته شدن 27 نفر و جراحت 160 نفری دیگر شد. و امریکا از اعزام آموزگاران پلیس سازمان امنیت و همکاری اروپا به قرقیزستان حمایت می کند.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. با منظور کاهش بیکاری در افغانستان، وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین قرارداد را با سازمان بین المللی کار امضا کرد. مقام های وزارت کار و امور اجتماعی پس از امضای این قرارداد امروز در کابل گفتند تلاش ها برای فراهم سازی زمینه های کاری در کشور ادامه دارد. قرار است پروژه های این برنامه در مدت 5 سال در تمامی مناطق کشور عملی شود. منیژه دیوه از کابل گزارش می دهد.
در ادامه تلاش ها به هدف فراهم شدن زمینه های کاریابی برای زنان و مردان در افغانستان، قرار است برنامه های تازه به کمک سازمان بین المللی کار به اجرا گذاشته شود. گفته شده است که با تطبیق این برنامه ها که برای 5 سال ادامه می‌یابد، فرصت های زیادی در زمینه های مختلف از جمله ارتقای ظرفیت تولید و آموزش فراهم می شود. مقام های وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان می گویند پروژه های مختلف را در کنفرانس کابل پیشنهاد خواهند کرد که برخی از این پروژه ها شامل این برنامه کشوری کار شایسته خواهد بود. آمن افضلی، وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان:
معضله بزرگی که در افغانستان داره معضله بیکاری هست. فلحاظا به همکاری سازمان بین المللی کار برای جلوگیری از این مسئله و برای یافتن کار بهتر و خوبتر و درستتر و برنامه ریزی دقیقتر برای کاریابی، برنامه کار شایستر دولت افغانستان هم روی دست گرفته.
با گفته مقام های وزارت کار و امور اجتماعی، در این برنامه 5 ساله نقش زنان در فراهمسازی زمینه های کاریابی و گفتگوها در این مورد 20% خواهد بود. در این حال مقام های وزارت کار و امور اجتماعی می گویند که به طور مشترک با سازمان بین المللی کار با یک برنامه ریزی منظم به منظور کاریابی افراد و دریافت آمار بیکاران در افغانستان سروی صورت خواهد گرفت. هلوی برجا نماینده سازمان بین المللی کار هدف از اجرای این برنامه را چنین گفت.
هدف این برنامه ایجاد معلومات در مورد بازار کار به طور منظم کم از کم سالی یک بار پالیسی کاریابی با در نظر داشت موضوع جندر که این پالیسی در برگیرنده آموزش ها و فرصت های کاریابی بیشتر برای زنان و مردان می باشد. ما در این مورد با وزارت های کار و امور اجتماعی و معارف به طور مشترک کار خواهیم کرد.
در همین حال وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین از پیشنهاد ایجاد بیش از 30 مرکز آموزش های فنی در کنفرانس کابل خبر می دهد. به اساس گفته مقام های این وزارت قرار است سالانه 100 هزار تن در کشور آموزش های فنی بیاموزند. با آنکه وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین آمار بیکاران را در افغانستان 7% می خواند، اما به اساس گزارش ها آمار بیکاران در کشور بیشتر 70% می رسد و مشکل بیکاری در حال حاضر یکی از اساسی ترین مشکلات جامعه افغانی است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 5:35 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا در منطقه و جهان. یک کاروان مسافرین که از پاراچنار راهی پشاور بود در کرم جنسی هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت. در این حمله که امروز صورت گرفت 18 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. فرشته نگاه در مورد از پشاور گزارش میدهد.
یک کاروان مسافرین در منطقه قبایلی کرم جنسی مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و موجب کشته شدن 18 تن و مجروح شدن 2 تن دیگر گردید. این کاروان که روز شنبه از پاراچنار به مسیر پشاور در حرکت بود، در منطقه چارخیل انگام مورد حمله قرار گرفت که افراد ناشناس بالای قافله مذکور توسط راکت حمله نمودند. در اثر حمله یاد شده 5 تن از مسافرین در همان لحظه کشته شدند، متبقی شدیداً زخم برداشتند که بعداً مجروحین در مسیر راه شفاخانه منطقه تل جان باختند که تعداد کشته شدگان به 18 و مجروحین به 2 تن رسیدند. محمد خان یک تن از مسئولین دولتی در منطقه در انگام صحبت تلفنی با رادیو آزادی در مورد حمله مذکور چنین گفت.
داده سیوتا پوسانا کنویر اونو پاراچنار مسالیاری که گوڑه
از پاراچنار کاروان مسافرین در حرکت بود که در مسیر را بالایش حمله صورت گرفت و این حمله 18 تن کشته و 2 تن زخمی از خود به جا ماند. تا به هنوز حمله آوران شناخته نشدند. در مسیری که این کاروان روان بود منطقه ناامن خوانده می شود و همچنان افزود که بنابر نامناسب بودن وضع امنیتی در مسیر شهرهای تل و پاراچنار مسافرین به شکل کاروان با کمک نیروهای امنیتی عبور مرور می نمایند، ولی کاروان مذکور وقتی هدف حمله قرار گرفت که بدون نظارت قوای امنیتی از شهرهای یاد شده گذشت. در حمله مذکور دارادا موتر به کلی تخریب گردید و همچنان بعد از حمله مذکور شهرهای تل و پاراچنار برای ترافیک مسدود شد و قیود گشت و گذار در منطقه نیز نافذ گردید. قابل یادآوری است که از 2 سال بدین سو در اثر اختلافات مذهبی میان باشندگان محل وضع امنیتی در کرم جنسی نامناسب می باشد که بیشتر موجب مسدود بودن شهرهای پاراچنار و پشاور می گردد و اکثرا مسافرین کرم جنسی از سرحد پاکستان عبور نموده از طریق افغانستان داخل پاکستان می گردند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
از حمله بالای یک کاروان مسافرین در نزدیکی پشاور شنیدید. و حالا درباره ایران، شورای امنیت سازمان ملل متحد حملات انتحاری روز پنجشنبه در برابر یک مسجد در جنوب شرق ایران را محکوم کرده و آن را یک عمل تروریستی خوانده است. در نتیجه این حملات 27 تن به شمول یکی از نخبگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کشته شدند. بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد این حملات را که باعث زخمی شدن 270 تن دیگر نیز شد تقبیح کرده و آن را یک عمل تروریستی خوانده است. همچنین امریکا، بریتانیا، شورای امنیت و اتحادیه اروپا حملات روز پنجشنبه در زاهدان ایران را به شدت محکوم کرده و با بازماندگان قربانیان ابراز همدردی کردند. همچنین شمار از روحانیون سنی مذهب سیستان بلوچستان این حملات را تقبیح کردند. اما گروه سنی مذهب جندلا که مسئولیت این حملات را به عهده گرفته میگوید هدف این حملات انتقام از کشته شدن عبدالملک ریگی، رهبر گروه جندلا بود که ماه گذشته توسط حکومت ایران اعدام شد. ایران ادعا میکند امریکا و بریتانیا از گروه جندلا حمایت میکنند، ادعایی که هر دو کشوران را رد کردند. گروه جندلا میگوید به خاطر حقوق اقلیت‌های سنی مذهب بلوچ مبارزه میکند و حکومت شیعه مذهب ایران را به اعمال شکنجه متهم کرده است. سلطان محمد سرور در این مورد با دکتر عبدالرحیم ملازاده، یکی از علمای اهل سنت ایران که در لندن به سر میبرد، صحبت را انجام داده و نخست عوامل این نارامی‌ها را در جنوب شرق ایران از وی پرسیده است.
دکتر صاحب، شما چی فکر میکنین که علل بروز خشونت در منطقه سیستان بلوچستان ایران چیست؟
با عرض سلام به شما و به شنوندگان محترم، بنده به عنوان یک نفر از علمای اهل سنت ایران این تمام این مشکلات را، تمام این خشونت ها را ریشه شو از خشونت و ظلم و استبداد رژیم فرقه‌ای ایران میدونم. وقتی که رژیم بیاد، رژیم فرقه‌ای گرای ایران بیاد، اهل سنت را قتل عام بکند، به زنهاشون تجاوز بکند، به مذهبشون احترام نگذارد، مساجدشون رو خراب کند، طبیعیه که مردم برای دفاع از دین خودشون و برای دفاع از اعراض خودشون، برای دفاع از سرزمین خودشون که دفاع بکنند. و همچنین دفاعی و همچنین مقاومتی را قرآن هم اجازه داده. و پس اصل ریشه این خشونت ها در قلب تهرانه، در قلب نظامه، و الا هیچ جوانی حاضر نیست که خودش را به کشتن بده. همه زندگی را دوست دارند، همه حیات را دوست دارند، ولی تا چه اندازه انسان میتونه ظلم تحمل کنه، این بستگی به شرایط زمان و مکان اون جامعه داره.
دکتر صاحب، شما تای اظهارات خود ذکر کردن که علت بروز خشونت قتل عام و تجاوز و چنین حوادث میباشه، شما شواهد چنین اعمال میتونین یادآوری کنین؟
صدها، نه یکی، صدها علمای اهل سنت اعدام میشن تو خیابان ها. بعد از ابتدای انقلاب، از 79 تا الان، فقط اسم های اینها رو ذکر بکنم وقت کفایت نمی کنه. به عنوان مثال فقط عرض میکنم، به عنوان مثال دکتر احمد میرین، شیخ مولانا عبدالملک ملازاده، مولانا عبدالواحد گشتی، علامه احمد مفتیزاده، شیخ بهمن شکوری و صدها نفر از اطراف ایران، نمیگم ده ها نفر، صدها نفر از مساجدی که خراب شده، در مشهد مسجد شیخ فیض خراب شد، در سیستان مسجد و مدرسه دینی امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه خراب شد، در کردستان همچنین، در توالش همچنین، در غرب ایران، در شرق ایران، در جنوب شرق ایران، در شمال ایران، قتل‌های زنجیری که ایرانو تکون داد، اولا در مناطق سنی نشین اجرا شد، هیچ کسی نفسش در نیومد، کسی ندونست چیه، بعدن در داخل کشور رخ داد، و الان که الان ما میدونیم در داخل ایران اهل سنت هیچ شراکتی در حکومت ندارند که هیچی، بلکه حتی در زندگیشون هم در امان نیستن، مگر اینکه نفاق بکنن، مگر اینکه شیعه بشن، مگر اینکه سکوت بکنن، و اینو اسلام نمیپذیره.
یعنی به نظر شما آزادی مذهبی در ایران مراد نمیشه؟
اصلا و ابدا آزادی مذهبی نسبت به یهودیان هست تا حدی، نسبت مسیحیان هست، نسبت به زردوشتیان هست. در همون تهرانی که بیشتر از 200 تا کلیسا و کنیست وجود داره، یک مسجد اهل سنت وجود نداره. در همون تهرانی که تعداد اهل سنت فقط در تهران برابر با و بیشتر با مجموع اقلیت‌های دینی از یهود و نصارا و زردشتی و مجوس و هندوس و غیر ذالک هستش،
در
این حال از یک مسجد محرومن، از یک جمعیت خیریه ممنوعن، از یک قبرستان ممنوعن.
دکتر صاحب محترم، امی تشکل اهل سنت در ایران چند فیصد هستن؟
تقریبا به حد وسط سلسل جمعیت ایران اهل سنته، اگرچه بعضی ها بیشتر میگن، بعضی ها کمتر میگن، تقریبا حدود 15 تا 20 میلیون.
خب،
چون کردها اهل سنتن، بلوچها اهل سنتن، توالش اهل سنتن، ترکمنها اهل سنتن، اما اکثریت فارسها و ترکها شیعن، و تقریبا میشه گفت که سورس جمعیت سکان حدود 20 میلیون، لیکن بدبختیشون اینه که در یک منطقه نیستن، در اطراف ایرانن.
دکتر صاحب محترم، اگر قضیه اینجوریه باشه، چرا اهل سنت در ایران یک تشکل، یک قانون برای خود تشکیل نمیتن که امی خواسته های خود به شکل قانونی با دولت در میان بگذارن؟
سوال کاملا منطقیه. اولا اهل سنت، موضوع اولی رو که عرض کردم، بلکه اهل سنت در یک منطقه نیستن که یک اکثریت مطلق تشکیل بدن. دو ثانیا، بلکه این دولت گفتگو نیست. دولت در اسرائیل، در فلسطین اشغال شده، اعراب نقش دارن در سرنوشت خودشون، وزیر عرب دارن. در ایران نه که وزیر سنی ندارن، در ایران گفتگو اصلا ممنوعه. اگر گفتگو می بود، چرا اکثریت شیعه بر ضد نظام بودن؟ چرا اکثریت ملت ایران بر ضد نظام بود؟ این دولت گفتگو رو قبول نداره. اگر گفتگو میشد که نیازی به این عکس العمل های شدید و خشن نبود.
دکتر صاحب، دولت ایران در این اواخر گردهمایی های را تشکیل داده به عنوان وحدت امت اسلامی و علمای شیعه و سنی را دعوت کرده، پس هدفشان از این چی بوده؟
نه اینکه در این اواخر، بلکه از ابتدای انقلاب این جلسات نفاق و دورنگی وجود داره و من خودم حاضر شدم در این جلسات، دیدم این جلسات و بانی این جلسات قصد خیری داشت و اونم آقای منتظری بود و هدفش هم واقعا نزدیک شدن دو مذهب بود، لیکن خمینی با اون افکار افراطی و باطنی گریش و بعد شاگردانش جلو این موضوع رو گرفتن، این جلسات رو به شکلی مبدل کردن.
دکتر صاحب محترم، اگر این زدخوردها و این خشونت دوام کنه در ایران یا در جنوب ایران و مثلا که آهسته آهسته حملات نشده داخل مساجد یا مساجد سنی یا مساجد شیعه، آخرش به کجا میکشه؟ رای بیرون رفت از چنین معضل چیست؟
مشکل دقیقا همینه. آقا گربه را اگه بهش حمله کنید از خودش دفاع میکنه، اینو شد رژیم مشخص میکنه، تمام قوانین آسمان و زمین به مظلومان حق دفاع از خود میده. وقتی اینها میان به زنهای زندانیان جلوی خودشون تجاوز میکنن، به دخترانشون جلوی خودشون تجاوز میکنن، زنهاشون رو به فاحشگی میکشونن و اینا تبلیغات نیست، اینها مدارکی است که بنده دارم، اینها رو شنیدم، اینها رو از زندانیان شنیدم، از کسانی که باشون ارتباط دارم شنیدم. خب چیکار بکنن؟ هر ملت چقدر میتونه صبر داشته باشه؟
دکتر عبدالرحیم ملازاده یکی از علمای اهل سنت ایران بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا برنامه هوای تازه را آماده نشر داریم، با ما باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین و برنامه هوای تازه را به علاقمندی گوش کنید. چرا دهی روزا پسران جوان با پوشیدن انگشتری رغبت نشان میتن؟ گزارش دهی باره داریم که پیوست به او گزارش در مورد افزایش نمزدان جوان در دور دوم انتخابات ولیسی جرگر خواد شریدیم. در اخیر برنامه آهنگ هفته را هم فراموش نکنیم. جوانان گرامی، انگشتری از قدیمی ترین زیورات است که مردم سراسر دنیا از او استفاده می کنند. در سابق مردم انگشتری را در پهلوی ای که یک وسیله تزئینی می دانستند، بنابر اعتقادات که داشتند برای رد جادو و درمان امراض و محافظت خود از دشمن هم به کار می بردند. زنان انگشتری های ظریف و مردان انگشتری های بانیگین های بزرگتر به انگشت می کنند. افغان هم در این مورد از دیگه ملل پس نمانده و حتی امروز هم پوشیدن انگشتری در میان مردان و پسران جوان رواج دارد. مدافعشان هم سبب شده تا جوانان زیاد انگشتری دکل کنند. گفتنیز جوانان هم هستند که نه یک بلکه چندین انگشتری در انگشتانشان دارند. بیشتر دیزاینای انگشتری ها را جوانان و نوجوانان از سریال ها و فیلم های تقلید می کنند که اونا می بینند. فردین فیروز یکی از جوانانی است که با پوشیدن انگشتری علاقمندی زیادی دارد.
بسیار زیاد انگشتار علاقمندش هستم و فعلا هم شما میبینین که در دست ما دو سه رقم انگشتر است. اینی انگشتر کس بیروچ است، اینیش کس فیروز است. فیروزی رختار اینا شما میبینین. اینی انگشتر ها نو برآمده، به نام انگشتر پریم میگن که بچه ها در سریال ها زیاد میبینن. این انگشتر را به همون خاطر خریدیم، بسیار شوق علاقه داشتم برش و خریدمش به خاطر که همه جوان ها میپوشن و ما من از یک جوان خواستم که از این انگشتر من باید داشته باشم.
انگشتری دست نمایان کده ای جان گل لالا، هر جا می روان دل تسلای تونه شوخ قنقالا، حیرت ندیدم به همای پیسوزم مای دسالا، ایشا و سیاره بسر امروز کده ای چی دادم.
جوانانی هم هستند که انگشتری را به خاطر خاصیت‌های مخصوصی که دارند می‌پوشند. فواد متعلم صنف 12 لیسه استقلال جوانی است که می‌پنداره پوشیدن انگشتری عقیق به خاطر اینکه یک چیز پاک است انسان از مصیبت‌ها محفوظ می‌داره.
انگشتر ما عقیق است در نقره کار شده. عقیق چشمکدار میگن. با خاطر که میگه که عقیق چیز سوچاست با خاطر از میپوشه. و تنها انگشتر عقیق میپوشه. دست خالی کرد اگر چیز در دست باشه خوب مقبول معلوم میشه. و این اتر نیست که تو شوخ باشه. نه شوخ نشان بده. یک چیز آرام است. فشن است که دست خوب معلوم میشه. بچه انگشتر
لالی که با دستم کردی. بچه ناشی ناشی. لالو مرجان وطن نام با دنیا دارد. بچه ماشی ماشی بچه ماشی ماشی شانه مویم ماشی بچه ماشی ماشی.
اما پسران جوان هم هستند که پوشیدن انگشتری را بر مردا دور از آداب و اخلاق و او را مختص به زنان می دانند. بکتاش جوان نمزددار است که به گفته خودش هیچگاه انگشتری دکلک نکده.
ما به پوشیدن انگشتر علاقه ندارم از این خاطر دست نمی. چون انگشتر معمولا زنان می پوشن از این خاطر خوشم نمی که زنان مشابهت داشته باشه. ملقنه می پوشم اگر نمزدتون خفه شده یا چیز شد باید اعتماد داشته باشه که نمی پوش از این خاطر. خاطر از این است که من خود نپوشم مجرد نشغلتون. خوشم نمی علاقه ندارم هیچ وقت استفاده نمی کنم.
احمد شاه یکی از دکانداران شهر نو کابل معلومات میده که پسران جوان کدام نوع انگشتری را با کدام دیزاینا از او خریداری میکنن.
زیادتر بچه ها فعلا انگشترهایی را میگیرن که نگینش عقیق باشه، نگینش بسیار کلان، رنگش سیاه باشه، ایره اضافه تر خوش میکنن. یعنی استایلش نو برآمدن زیادتر را خوش میکنن. عقیق نوعیتش زیاد است. عقیق زرد است، سفید است، سبز است، عقیق سیاه است، سرخ است. با سرخش 3-4 نوع میباشه. یکی جیگری رنگ است، یکی نسور رنگ است، یکی زرد مایل به زرد است، نارنجی رنگ است. در سابق فرق قسمه میگرسن اما حالی نمیفهم استایلش همی سیاه برای آمده چی است. زیادتر سیاه خوش میگنم.
احمد شاه در مورد ای که چرا پسران جوان امروز بیشتر از انگشتری های بانیگینای عقیق و فیروزه استفاده میکنن میفزایه.
جواهرات کلش معنا داره و خواصای طبیعی داره، خواصای سیری داره و ایرا بعضی میفهمه بعضی نمیفهمه. بعضی نظر به شوق علاقه خودی چیزا رو میگیرن و بعضی از روی خواصش میگیرن. در حقیقت یک سنگ است بسیار سوچه پاک. جوانا به خاطر از این میگیره که مثلا این قلب قوی نگاه میکنه و کسی که دشمن دار باشه دشمن خفیانه سرش حمله کرده نمیتونه. فیروزه ای است که ایرا بر تجارت ضیافه تر میگیرن. اینم مثل حقیق واری بسیار یک سنگ سوچه پاک است. کسایی که ایره در پیش خود می داشته باشه گزنده گزیده نمیتونه، دواب غرق نمیشه. اینطور خواصهای طبیعی زیاد داره.
شما برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com جوانان عزیز، انتخابات پارلمانی افغانستان به تاریخ 27 سنبله سال جاری برگزار میشه. قانون انتخابات به کسانی که سن 25 سالگی را تکمیل کرده باشه اجازه میده که خود برای وکالت در ولسی جرگه نامزد کنند. به نظر میرسه که همین امر سبب شده باشه تا در دور دوم جوانان زیادی خود به مجلس نمایندگان نامزد کنند. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات امسال شمار زیادی از جوانان خود نامزد کردند. اما پرسشی است که آیا ای جوانان پس از انتخابشان وظیفه خود با سن، تجربه و آگاهی کمی که دارن به خوبی پیش خواهند برد یا نه؟ دکتر الماس باور زاخیلوال از جمله نامزدان جوان میگه که نامزدی او به پارلمان به خاطر بوده که همیشه توجه کمی به جوانان صورت گرفته.
اگر ببینیم در 80% مردم افغانستان از 40 سالگی عمرشان پایین است، 65 شام از 25 پایین است و نصف نفوس افغانستان از 18 سالگی پایین است. در نظر ما جوانای ما باید یک نماینده در پارلمان یا دو نماینده یا سه نماینده داشته باشد تا مشکلات جوانای ما را درک کرده، گوش گرفته و در قوانین افغانستان که جور میشه در نظر داشته باشد. اگر ما یک شورای با استعداد و جوانو داشته باشیم یک حکومت سالم با در میان می در نظر ما خودم که اقدام کردیم باعثش توجه بسیار کم با بخش جوان در افغانستان است.
به نظر می رسد که برخی از جوانان تنها از روی شوق و علاقه به امور پارلمانی خود کاندید کرده باشند. در حالی که رنا نورستانی نامزد جوان مجلس نمایندگان از مسائل یاد میکنه که برای کاندید شدن ضروری است.
متاسفانه ما باید بگویم که مردم افغانستان زیادتر جوانایی که فعلا خود کاندید کرده، من میخوام که مشخصا تخریب بکنم، اما خوب است که آدم باید این را بفهمه هر کسی که فرزند میخواد خدمتگزار به مردم باشه احساس خوبی است که پیش هر فرد افغان باید باشه، پیش هر جوان باید احساس باشه که به وطن خود خدمت بکنه، به مردم خود خدمت بکنه. اما خوبی است که اول آدم خود از هر لحاظ برسانه و تعلیم تحصیل همه گپا را به دست بیاره تا بتونه بهتر به مردم خود خدمت بکنه، تا بتونه بهتر قضاوت بکنه.
جوانان قشر نیرومند جامعه به شمار میره و اگر اشتراک جوانان در انتخابات پارلمانی نسبت به دور اول بیشتر به نظر میرسه، این نشانگر بیداری جوانان و سهمگیری آنها در سرنوشت کشورشان است. اما دیده میشه که برخی از جوانان با دانش کم و ناآگاهی از رمز و راز سیاست و وکالت تنها به خاطر پول و شهرت خود نامزد وکالت در پارلمان کردن. وقتی از آقای زاخلوال نامزد مجلس نمایندگان در این باره پرسیدیم، چنین گفت:
یک مشکلی که در جرگه ولسی پیشتر آن بود اینمی دو چیز بود. مردم به خاطر به انتخابات رفته بودن که شهرت بیابند. اگر میخوان شهرت پیدا کنن، راهای بسیار زیادی وجود داره. راه آسانش شاید باشه که شاید یک فیلم کار کنن. بسیاری راههای وجود داره که خود مشهور بسازه، این که از راه پارلمان خود مشهور میسازه. وام اگر میخواد یک نفر در سیاست پیش میره، مردم میشناسیست در حقیقت او صحیح است. این که بینمی یک نیت استاد میشه که پیسه پیدا کنه یا مشهور شوه، جفای به افغانستان و مردم افغانستان است.
نسل جوان افغانستان در جریان بحران‌های اقتصادی و اجتماعی آسیب جسمی و روحی قابل توجه را متحمل شدند و در فضای جنگ و خشونت زندگی خود سپری کرده و بیشتر ای جوانان از نعمت سواد کافی محروم بوده. برخی از نامزدان جوان تحصیلات مکمل ندارند و سهیم شدن آنها در مسائل حساس سیاسی و قانونی یک جامعه مشکل ساز خواهد شد. قانون انتخابات افغانستان کدام شرایط و معیار خاصی برای کاندید شدن نداره. هر کس سن 25 سالگی را پوره کرده باشه میتونه وکیل پارلمان شوه. آقای متی اولا خروتای، کارشناس مسائل سیاسی، در این بحث شریک شده، میگه:
در قانون جدید تسهیل شده بود که باید 12 پاس حداقل کسی که میخواد کاندید شه تحصیلات بکالوریا داشته باشه. یک مادهش و یکی از ماده دیگه‌ش ماده 5 است، گفته بود که مامورین خدمات ملکی ولو به هر سویه باشه باید خود از وظیفه استعفا بدن. در قانون قبلی برای مامورین اعلی رتبه مشخص شده بود، مامورین اعلی رتبه سالان و قاضی و مامورین پایین رتبه برش موضوع نبود که اونها استعفا و مستعفایشون تر نبود. اما اینجا ببینید حرکت علی روشن فکری، علی حرکت علی جوانان، حرکت علی سیستم، اون ماده تسجیل شده بود که هر مامور خدمات ملکی استعفا کنه او بدای جایش موند. حالا هر مامور ولی مامور رتبه دایی که 2000 یا 3000 افغانی معاش است، او باید استعفا کنه و بعد بره به پارلمان خود کاندید کنه. اما موضوعی که تسهیلات بود او بجایش موند. به خاطر چی بجایش موند؟ به خاطر از این بجایش موند که او بن اکثریت کسایی که فعلا در پارلمان هستن سواد کافی ندارن و کسی که سواد نداره او قانون نمیفهمه، نمیتونه خوانده و کسی نیز منشی که برازو بخونه بازو ذهنش که گرفته میتونه. به خاطر از اینکه ما میبینیم در پارلمان ما اشخاص افرادی است که سنش به حساب نوجوان است و ای هم فعلا خود کاندید کردن و کسایی که عمرشون با آخر رسیده باید اونا تقاعد کنن، اونا هم خود کاندید کردن که باید در قانون تسهیل شود که از کدام سن تا کدام سن میتونه، یکی از کدام درجه تحصیل تا کدام درجه تحصیل باید میتونه. اما قانون باید تطبیق شود، هر حالت تطبیق شود.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، قسمی که در شروع برنامه وعده داده بودم، حال وقت نشر آهنگ ای هفته است. در ای هفته آهنگ از زفر جو.
آن که چشمان تو را این همه زیبا میکرد، این همه زیبا میکرد، کاش از روز اول فکر دل ما میکرد، فکر دل ما میکرد، بیا نمیداد به تو این همه زیبایی را، این همه زیبایی را، یا منو در غم تو والا و شیدا میکرد، والا و شیدا میکرد، یا مرا در غم تو والا و شیدا میکرد، والا و شیدا میکرد. خدایا دل بر غم آشنا ده، با
به درد بی کسان خود دواده، چنان دلبر که ما را دوست دارده، انیس و هم عزیز و با وفاده. آن که چشمان تو را این همه زیبا می کرد،
این همه زیبا می کرد،
کاش از روز اول فکر دل ما می کرد،
فکر دل ما می کرد،
یا نمی داد به تو این همه زیبایی را،
این همه زیبایی را،
یا مرا در غم تو والا و شیدا می کرد،
والا و شیدا می کرد،
یا مرا در غم تو والا و شیدا می کرد،
والا و شیدا می کرد.
چشمانم براحت کی میایی، سر و جانم فدایت کی میایی، به گرد و کوبک و صحرا و صحرا، علاقم خار جانم کی میایی.
جوانان گرامی و شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. اگر میخواین به ما نامه روان کنین، آدرس پستی ما هست صندوق پستی 1471 کابل افغانستان.